صحبت از شفافیت میشه، بیشتر اون جریانات سیاسی که شفاف نیستن دارن بر این طبل میکوبن. ما میخوایم اول در کلیات بودجه، در کلیات این طرح تکلیف اونا روشن بشه، ببینیم اونا چطوری جفت‌سازی میکنن که یه نماینده میاد به کلیات رأی نمیده ولی معرفیش میکنن به عنوان مخالف شفافیت. این خیلی مهمه، اینا رو باید ما دست اینا رو رو کنیم، بعد این طرح رو بیاریم تو مجلس تصویبش کنیم.
من ممنونم. پرسش های زیادی در همین زمینه مطرح هست که حالا حضورتون طرح خواهم کرد. من میخواستم نظر آقای دکتر رحیمی مظفری رو هم در همین زمینه بپرسم. آقای دکتر، شما اشاره کردیم به گروه های فشار و لابی ها که در مجلس فشارهای متعددی رو میارن، همونطور که آقای دوانی هم اشاره کردن، مثلا در بحث بودجه و اینکه حالا از یه طرف این طرف کشیده بشه و از یه طرف این طور و حالا اتفاقهایی که در اونجا به قول خود شما به عنوان لابی ها میفته، اینها رو ما میخوایم باز بفرمایید، چون شما خودتون بهش اشاره کردید، من میخوام درخواست بکنم باز کنید و بگین چرا اگر شفافیت وجود داشته باشه این مشکلات برای شما به وجود میاد. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، یکی از مواردی که متاسفانه تو این طرح ممکنه تو بحث همین گروه های فشار مختلف پیش بیاد، بحث پوپولیستی برخورد کردن با این طرح و اینکه مصادره کردن این طرح به نفع یک سری گروه ها، حزب ها و افراد و جریان های خاص، جریان هایی که بیرون مجلس فرمایش آقای دکتر عباسی میشینن خیلی جذابسازی میکنن و خودشون حاضر نمیشن بگن هزینه این اقداماتشون و هزینه این گروه ها و جریان هاشون از کجا میارن، چطوری برخورد میکنن، بابت سخنرانی هاشون چقدر میگیرن، چی کار میکنن، شفاف کنن کارو. ما هم بدونیم اونا چی کاره هستن که ما اگه میخوایم تصمیم بگیریم درست تصمیم بگیریم. یکی بحث گروهایی هستن که حالا برفرض ممکنه گروهای فشار خاصی نباشن، ولی خب ببینید، من یه مثالی در بحث نهضتی ها میزنم، ببینید که احترام خاصی خدمتشون دارم. برفرض من از شما به عنوان مجری عزیزی که به صورت با کارشناسان زیادی صحبت میکنید،
همینطوره
این سوال دارم، اگر یک نفر که اومده از آزمون نهضتی از 100 امتیاز 6 گرفته، شما حاضر میشید اینو تو مجلس بیایید مصوب کنید که ایشون بیاد به عنوان معلم دائم استخدام بشه، به بدنه دولت اضافه بشه و بشه معلم فرزند شما؟
حالا من چون مسئولیتی ندارم نمیتونم کاری بکنم، ولی به عنوان یه فرد خارج از مسئولیتم میگم نه.
میگید نه. حالا این ها دائم روی فضای مجازی، روی، یعنی باور نمی‌کنید، من یک شب اومدم گذاشتم وضعیت فضای مجازی، دوستان فوری پیام دادن که این کارو نکن، شما باید جوابگوی مردم باشی. گفتم نه، اتفاقا اگه شفافیت باید شفاف باشه که در یک شب 27,000 پیام برای من فرستادن.
تهدیدم توش بود؟
همه جوری هست. ما بهت رأی دادیم، ما حساب کردیم از این مقدار رأی که آوردیم حداقل 4 برابر رأی آوردیم، نمی‌دونیم رأیمون چی شده. از بس فشار میارن و هر کی ببینید، نماینده اگر انتخاب میکنید، اول اون موضوعی که حالا آقای دکتر عباسی اشاره کردن، شاید من یه قسمتش موافق نباشم، بحث اینه که نماینده صرفا بحثش قانون گذاریه، نه، نماینده 12 وظیفه نظارتی داره که این وظیفه نظارتیش مجبور میشه در خانه ملت صدای ملت باشه.
اتفاقا من یکی از پرسش شما این بحث نظارت بله. هست که نمایندگان بله. این نظارت رو میتونن داشته باشن و خیلی هم مسائل هرشه آقای دکتر بله. یه نکته که اینجا مطرحه، من حالا هم از شما این پرسش رو دارم هم از آقای دکتر دوانی، بحث شجاعت نمایندگان هست که نمایندگان وقتی که با شجاعت در یک رأی دخالت دارن، در طرحی یا در لایحه‌ای رأیشون رو میدن، باید خیلی محکم وایسن، چون نمایندگان مجموعه مردم ایران هستن، نه نماینده یک منطقه خاص. اگر بخوایم شجاعت و چاشنی این مورد بکنیم چه پاسخی میفرمایید؟
ببینید، در یک لشکری که شما قرار فرد شجاع شما باشی نمیشه. ما مجموعه مدیریت کشور فقط مجلس نیست، مجموعه دولته. اگر قرار شجاعت باشه، شجاعت شامل همه است، و اگه شفافیت هم باشه، شفافیت شامل همه است. ببینید، این موضوعی که آقای دکتر عباسی میفرمان کاملا درسته که پس فردا شما اگر اومدی در بحث یک وزیر یک برخورد شفافی در بحث آرا، در بحث استیضاح، در بحث سوال انجام دادی، بله، اگر عملکرد اون وزارتخونه رو یه زحمتی بکشن بذارن رو کانال‌های شفاف تا مردم ببینن اینا برنامه‌شون چقدر بوده، درصد تحققشون هم چقدر بوده، نماینده حافظ منافع مردم هم هست دیگه، همینجور رأیش میتونه ضرر بزنه، اون تعارض منافعی که گفتم، رأیش میتونه شفاف بودن رأیش ضرر بزنه به اون حوزه انتخابیش. همه هم تو حوزه انتخابیه یه نظری ندارن، یه عده میگن چرا به این رأی ندادی، یه عده میگن چرا به اون رأی ندادی. نماینده که شد نماینده همه ملته، نماینده همه اقشاره، هم مخالف و موافق، و باید کارشناسی نظرش رو بده اگر بخواد. بله ما میگیم زمانی که این شفافیت تو همه محورها، گردش آزاد اطلاعات، همه چی انجام بشه، طبیعتا اون فشار لابیستا رو دوباره کم خواهد کرد. اون رفتارهای نامشروع و رانتی که میتونه علیه نماینده ایجاد بشه و نماینده متاسفانه این رفتارها رو با این فشاری که بهش میاد بروز بده تو جامعه کم بکنه، قطعا میتونه در دراز مدت این مسئله رو حل کنه. تمام مشکل ما در بحث شفافیت اینه، ما یه موضوعی که داریم میگیم آقا چرا گیر دادید به شفافیت صرفا رأی؟ اون قانون من از کجا آوردی کجا رفت؟ این شفافیت عمل کرده مسئولین کجا رفت؟ شفافیت عمل کرده نماینده کجا رفت؟ آقای دکتر عباسی درست میفرمان، تو بحث قانون گذاری شما چی کار کردید؟ چه چیزی از خودتون بروز دادید؟ یعنی اینها دلیلش چیه؟ اینها دنبال دلیل نمیگردن، دنبال جواب میگردن. جواب بدون دلیل فرصت دفاع رو از نماینده میگیره. به شدت رسانه ها شروع میکنن نماینده ها رو اینجا تحت فشار قرار دادن و مجلس رو میبرن تو حاشیه. به حاشیه رفتن مجلس یعنی به حاشیه رفتن تصمیم ملت، به حاشیه رفتن صدای ملت.
من آیه رحیمی سپاسگزاری میکنم. آیه دوانی شما یه اشاره کردید به بحث کش و قوس هایی که توی بحث های شفاف سازی وجود داره و بحث بودجه و حالا هر کدوم از نهضت ها و مناطق مختلف یک بحثی رو دنبال میکنن و تحت فشار قرار میدن نمایندگان مجلس رو. اگر این چنین باشه ما هیچگاه نمیتونیم یک مجلس شفافی داشته باشیم در یک زمینه‌ای، چون بالاخره گروهی دارای یک طرز تفکر هستن و گروه دیگری هم طرز تفکر دیگری رو دارن. حالا فارغ از اینکه مجموعه کشور باید تو بحث تصمیم گیری و ارائه خدماتشون به مردم شفاف سازی بکنن، اگر اینطور باشه چی کار باید کرد؟
ببینید من در مورد اون نکته‌ای که فرمودن آقای رحیمی که بحث نظارت به عهده نماینده هست، در جملاتی که عرض کردم خدمتون گفتم من به مردم میگفتم که ما قانون گذاریم و ناظر بر قانون، حالا صدای ملت هم هستیم که خواست اونها رو برسونیم و تذکرم به دستگاه اجرایی در موارد خاص بدیم، حتما این کار جزء وظایف نماینده هست، ولی نماینده مسئول تدارکات شهرستان نیست. من از حوزه انتخابیه که سال 94 شرکت کرده بودم، مردم به درستی به من میگفتن، خیلی جالب بود، مردم واقعا صادقن، گفتن آقای عباسی شما حرف درستی میزنی ولی ما نمیتونیم به شما رأی بدیم. گفتم چرا، چه دلیلی داره نمیتونی رأی بدی؟ گفتن شما مخالف دولتی، اگر ما به شما رأی بدیم و شما از صندوق این منطقه بیای بیرون به ما امکانات نمیدن. خیلی جالب بود برای من، یعنی که مردم مثلا توی روستا، البته تفهیم کردم بود، حداقل لیسانس حسابداری داشتون کسی که با من صحبت میکرد و شورای روستا بود، ولی حرف درستی رو میزد. یعنی بعضی موقع دولت‌های ما میتونن این دخالت‌ها رو بکنن که بگن با کدوم نماینده رأی بدید و کدوم ندید، یا مردم فکر میکنن اینجوری که اگر یه نماینده منتقد دولت باشه، دولت بعدن امکاناتی رو به درخواست نماینده به اون حوزه انتخابیه نمیده. اینا تبعات شفافیته. چون بنده شفاف بودم در انتقاد از دولت در مورد برجام، مردم این پاسخ رو نشون میدادن، چون براشون مهمه که اونجا آسفالت بشه، آب بره، اینجور چیزا، حقم دارن. ما هم باشیم میخوایم این مسائل باشه. نکته دیگه که من در برخورد با مردم دیدم و شفافیت، اینه که مردم از این امکانات الکترونیک و فضای مجازی به درستی استفاده نمی کنن. منافع شخصی و سنفیشون باعث میشه شماره نمایندگان محترم رو میذارن توی گروه ها و فرمان میدن که همه افراد عضو گروه شروع کنن یا تلفن بزنن یا پیامک های تکراری و کلیشه‌ای برای نماینده ارسال کنن و نماینده رو مختل کنن. حالا نماینده اگر تلفنشو قطع کنه یا جواب نده، بهش میگن تو نماینده مردمی باید جوابگو باشی. ببخشید نماینده مردم که به اصطلاح تلفنچی مثلا 118 نیست که زنگ بزنن مرتب 5 ساعت 6 ساعت وقت بذاره یک نفر ساعت کارش باشه جواب بده.
آقای دکتر مگه شما دیدارهای هفتگی یا ماهیانه ندارید با مردم که حضوری باشن؟
مردم هر چی بهشون میگی که برید دفتر ما تو حوزه نمایندگی اونجا حرف بزنید، یه عده گوش میکنن یه عده نه، میخوان صدای خود نماینده رو بشنون.
تا حالا شده موبایلتون رو عوض بکنین؟
نه من دو تا شماره دارم، الحمدلله دیوان محاسبات همون اول شماره شخصی ما رو گذاشت توی به اصطلاح سایت ها، همه برداشتن، اول دست خبرنگارا بود، حالا دیگه تمام گروه های صنفی توی این کشور شماره بنده رو دارن، زنگ میزنن بنده هم در حد مقدورات جواب میدم. ولی یه نکته خیلی جالب و خوب شنوندگان بدونن،
بفرمایید.
من یه پیامکی رو نوشتم خیلی محترمانه خطاب به بازنشستگان عزیز که این کاری که شما دارید میکنید و این همه پیامک میفرستید، اینها باعث شده که وقت خودتون رو تلف کنید و نمایندگان رو مختل کنید و این باعث میشه نماینده بره شمارش رو عوض بکنه، چون میخواد پیامکهایی رو دریافت کنه که به حوزه انتخابیش ربط داره یا به مسائل کلان کشور، نه مسائل سنفی، اونم نظام حقوق دستمزد که نماینده خیلی توش کاری نمیتونه الان بکنه. و جالبه که جوابی که این بازنشستگان عزیز به من دادن همه با احترام، محبت و بعضا عذرخواهی بود. من یک مورد توهین از اینا نشنیدم.
تهدید داشتید آیه دکتر؟
بله، برخی که مثلا تو بورس فعال بودند یا بعضا در مناطق مختلف کشورن، از تو حوزه انتخابی خود بنده کمتر بوده، اینا بیشتر از
من به سبب دارم. شفافیت دارم این رو میپرسم که حالا به خاطر شفافیت در بعضی از موارد ممکنه که از حوزه تحقیق. انتخابیتون تهدید باشین؟
نه کم بوده، یعنی حوزه انتخابی بیشتر بعضا اونایی که دچار افسردگی بعد از انتخابات شدن، اونایی مقدار ناراحتن، جفسازی میکنن یا چیزی، ولی نه عمده مردم وقتی آدم میره باشون تماس میگیره بعد از انتخابات صحبت میکنه و اینها، مشکلاتشون گوش میکنه یا به تلفنشون جواب میده، راضین. ولی خب درخواستای شخصی و به خصوص در زمینه اشتغال، اشتغال فرزندان به خصوص زیاده که ما هم شرمنده مردم هستیم، چون دستگاه اجرایی دست ما نیست و توی اجراییات ما نمیتونیم دخالت بکنیم.
آقای دکتر دوانی، هم شما هم آقای دکتر رحیمی مظفری اشاره کردید که در حوزه انتخابیتون مردم خیلی صمیمی هم، راحت هم و درک میکنن شما و همه نمایندگان رو. اگر این چنین باشه به نظر میاد همون بحث شجاعتی که من عرض کردم در بحث رأی شفاف مشکلی براتون به وجود نیاره. شاید این یک عادت بشه که شما وقتی که رأیتون رو شفاف بدید و بیانم بکنید که من به این صورت رأی دادم، مردم بپذیرن و دلیلش رو هم شما بیان میکنید. ضمن اینکه در دیدارهایی که دارید یا در تلفن‌هایی که گفت و شنود دارید با مردم، شما بیانم میکنید که اگر من به این آقای وزیر رأی دادم یا اگر در استیضاح به فلانجا رأی دادم یا رأی من در این زمینه به چه موردی بوده با چه دلیلی، مردم خیلی راحت ممکنه بپذیرن. منتها این یه فرهنگ هست که به نظر میاد یواش یواش باید حرکت داده بشه به اون سمت و بریم جلو. با این نگاه نظرتون چی هست؟
مردم از گروه های سیاسی جلوترن، مردم خیلی فهمشون بالاتر بوده و هر جا که ما صریح نظر دادیم، گفتیم نظر من اینه، اتاقای فکر به من همچین مشورتی دادن، کمیسیون همچین مشورت داره، مردم قبول میکنن. ولی جناح‌های سیاسی خاصی هستن که اینا بسیار دیکتاتورن، یعنی اگر نظرشون نشه سکه یه پول میکنن نماینده رو و دسترسی به فضای مجازی دارن، چون هزینه
اینجا راهکار بدید آقای دکتر لطفاً. یعنی گروه های فشار، یعنی برمیگردیم به صحبت آقای رحیمی مظفری، این گروه های فشار رو چگونه باید باش برخورد کرد؟
ببین خیلی ساده الان تو این قضیه، چون من رأیم شفاف کردم، از من
عذرخواهی میکنم آقای مظفری، شما هر جا احساس کردید میتونید وارد بحث بشین لطفاً بیاین، منتظر پرسش من نباشید.
من
ممنونم، شما هستید آقای دکتر دوانی هم هستید.
من آقای دکتر عباسی استاد ما هستن، ما استفاده میکنیم در خدمتیم.
حالا بگذاریم از این تعارف ها آقای دکتر مظفری، ولی واقعا هر جا احساس میکنین مکمل هم یا متضاد هم میشه صحبت کرد، لطفا وارد شین، چون قرار هست این بحث رو ما پیگیری بکنیم و به نتیجه برسیم.
ببینید من نکته ای که اینجا وارده، شما دائم اشاره میکنید به کلمه شجاعت، شجاعت در اینه که ما تصمیم بگیریم که منافع کل کشور درش ما محقق بشه، منافع ملی درش محقق بشه. ما شرایط رو هم باید بسنجیم. ما میدونیم که امروز یه عده دنبال به چالش کشیدن و به حاشیه بردن مجلس هم تعارف هم نمی کنیم. تا انتخابات 1400 چیزی نمونده، یه سری گروه های سیاسی از اون ور میخوان بگن ما به قول معروف مجلس ثمره‌ای نداشت، مجلس نتیجه‌ای نداد، مجلس رفت تو حاشیه و میخوان تصمیمات مجلس رو با یه سری حاشیه‌ای که مردم میگن، مردم دنبال دلیل نمیگردن. اگه شما فرهنگ‌سازی کردید که مردم بیان دنبال دلیل رأی ما بگردن، بحث شفافیت خوب جواب میده. ولی اگر صرفاً جواب آره یا نه مجلس باعث این شد که رسانه‌های یه عده‌ای از یک طرف شروع کنن مصادره کردن، مردم در جریان باشید ما بودیم که سردمدار و پرچمدار شفافیت کشوری و شروع کردن به نفع خودشون میخوان تو انتخابات کار کنن. یه عده‌ای از اون ور به شدت دنبال اینن که تصمیمات مجلس هنوز انجام نشده، طرح مطرح شده، هنوز میگن ببینید مجلس سر بازنشسته ها هم برید، مجلس سر فلان هم برید، مجلس فلان کرد، مجلس چیکار کرد، که مجلس رو ببرن تو حاشیه و کلمه انقلاب رو با توجه به این مجلس به اسم مجلس انقلابی مطرح شد بزنن. اینه که اینجا شفافیت قطعا میتونه اون بحث گروه های فشاری که میگی هستن، یه عده‌ای دارن از این بهره‌برداری سیاسی میکنن. ما اگر شفافیتمون در همه ابعاد انجام نشه، شک نکنید شفافیت به ضرر کشور به ضرر مجلس خواهد.
آقای دکتر راه حل بدین. آقای دکتر عباسی دوانی شما هم همینطور راه حل بفرمایید، خواهش میکنم برای رأی شفاف.
ببینید ما باید زمان لازم رو صرف کنیم در کمیسیون های مربوطه این طرح شفاف سازی بحث بشه و چاله چولاش مشخص بشه. یعنی ما ببینیم برای هر رأی که شفاف بشه چه محاسنی وجود داره، چه معایبی، و در نهایت بیاییم برای اونها زیر ساخت ایجاد کنیم. یعنی من مثالی که زدم خیلی جالب بود، اصلا یه تست کردم، رأی خودم رو شفاف کردم. ببینید درست از رأی که دادیم، من چون جلسه داشتم در قم بین یه سری طلاب حوزه کازرون رفتم، ساعت 1 با اونا قرار داشتم، رفتم اونجا و اولین سوالی که پرسیدن این بود که رأی شما چه بود. منم گفتم من با کلیات مخالفت کردم ولی اصلش رو امضا کرده بودم، یعنی طرح شفافیت مطرح بشه رو امضا کردم، ولی چیزی که اووردن شتاب زده اون چیزی نیست که مد نظر ما باشه، باید بهتر از این کار میشد، زمانش هم الان نبود، ما عقبش انداختیم. به هر حال ببینید حدود 140-150 نفر به این رأی دادن، نصف مجلس یا مخالف بوده یا حاضر نبوده یا ممتنع بوده، پس ببینید دو سوم رو نیاورده. حالا چرا باید بنده نوعی تحت فشار قرار بگیرم که چرا رأی ندادی؟ خب مگه قرار نبوده ما شفاف کنیم؟ حالا این همه تهاجم، این همه تهدید، تهدید اینجا بود، یعنی که شما رو متهم کنن که انقلابی نیستی، این چه مجلس انقلابی، اصلا بی خود رفتی تو، یعنی تعرضای بسیار و همش. منم اتفاقا هم تلفن ها رو جواب دادم، هم اونایی که پیامک دادن بهشون تلفن کردم، مال نقاط مختلف کشورم بودن، مثل اینکه دستور سازمانی داشتن، همشون یه شکل حرف می‌زدن، همشون یه پیامک می‌دادن. می‌دونید یعنی یه چیز سازمان یافته بود که نماینده‌ها رو تحت فشار بذارن که باید شجاع باشید، باید مثل حضرت امیر باشید، کتک بخورید مثل امام حسین. من میگم ببخشید، من از یه نماینده‌ای که به برجام رأی داده دفاع کردم، گفتم من مخالف‌ترین آدم توی مملکت راجع برجام بودم، ولی اجازه نمیدم یه نماینده ای که رفته رأی داده به برجام رأی داده وقتی میره تو حوزه انتخابی بهش تعرض بکنن. این چه شفافیتی؟ نماینده باید امنیت داشته باشه، حق نداره یه جریان سیاسی که یه رأی مخالفش داده میشه تعرض بکنه به نماینده.
آی دکتر اینجا یه نکته دیگه هم به وجود میاد، یه نکته دیگه هم اینجا آقای دکتر به وجود میاد، هم آقای دکتر رحیمی مظفری هم شما پاسخ بفرمایید، من سپاسگزاری میکنم. فرض بفرمایید که اصلا رأی شفافیت، یعنی طرح شفافیت آرا هیچگاه به تصویب نرسه، شما درباره بسیاری از لوایح دولت و یا طرحهای خود مجلس خب رأی میدید، نظر دارید، نظرتون رو میدید، بعد به حوزه انتخابیه میرید، در حوزه انتخابیه ازتون میپرسن شما چگونه پاسخ خواهید داد؟ یا برای اینکه تحت فشار قرار نگیرید مجبورید خلاف آنچه که رأی دادید رأی بدید، نظر بدید، حرفتون رو بزنید، یا مجبور هستید مستقیم بگید؟ اینجا چه اتفاقی رخ میده؟
بنده فقط اونجایی که مجلس قانونش حکم میکنه که رأی گیری با برگه باشه، علنی نباشه، در اونجا رأی رو به هیچ کس نخواهم گفت، چون رأی مخفی بوده طبق قانون. ولی اونایی که نه، رأی گیری جلسه علنی هست، رأی گیری میشه، بپرسن من بهشون میگم، چون معمولا من از اتاق و فکرهای حوزه انتخابی هم استفاده میکنم، یعنی میگم این موارد که تو مجلس میخواد مطرح بشه اتاق فکرها نظر بدن. حالا اگر افرادی نمیان در اتاق فکر شرکت بکنن، بعدن حق دارن انتقاد بکنن، ولی من میگم خب پاسخش رو برید از اتاق فکر بگیرید، موضوعتون رو اونجا مطرح کنید. تا حالا ما تو حوزه انتخابی به مشکلی بر نخوردیم.
این دیدگاه شماست
آقای
مزفری.
ببینید موضوعی که آقای دکتر مطرح میکنن کاملا درسته، و یک جنبه البته اینجا نباید مقبول بمونه که رأی گیری قبلا به صورت قیام و قعود انجام میشده، یعنی کامل شفاف مشخص بوده، ولی در زمانی که قیام و قعود بوده این شبکه فعلی و بحث سیستمی و بحث انتشار رأی ها رو بحث به صورت علنی پخش شدن از شبکه های رادیویی و تلویزیونی هم نبوده و الان انجام میشه. البته تو قانون اساسی به این موضوع اشاره شده. من اون حرفی که دارم تو این موضوع فقط اینه، آیا شفافیت آرا به اهداف خودش خواهد رسید یا نه؟ آیا شفافیت آرا با شفافیت فعلی میتونه به شفافیت عملکرد کمک کنه؟ یعنی در این که طرح شفافیت باید تصویب بشه و قطعا تو همین مجلس تصویب میشه، ما شکی نداریم و آرا شفاف بشه، ولی یه خواهشی که داریم هم از رسانه ملی هم از سایر رسانه ها فضای مجازی اینه که این شفافیت رو حتی به عنوانش ما ایراد داریم. چرا عنوانش بشه شفافیت آرا وقتی در بطن این تر بسیاری از شفافیت های دیگه لحاظ شده؟ چرا این کلمه شفافیت آرا که فلان آقا بلند میشه فقط توی یک سری رسانه توی مؤسسه‌ای که خصوصی تصویب کرده، مشخص هم نیست از کجا پول میگیره، چطوری کار میکنه، برای چی این کار رو داره انجام میده؟ یک حجمه یا اینجوری فشار میارن بدون کار کارشناسی، میخوان یه چیزی قالب کنن به این مملکت. ما در بحثمون
شما اسم پیشنهاد بدین، شما پیشنهاد بدید الان.
نه، ما گفتیم شفافیت آرا و عملکرد باشه، شفافیت مالی باشه، همه اینها پیشنهادم دادیم و باید محقق هم بشه. شک نکنید الان اگر بخواد یه بار دیگه برگرده تو سند که باید برگرده، ما امضا کردیم که برگرده، اینها باید شفاف بشه. اینکه من فکر میکنم دلایلی که شما محور برنامه‌تون این بود، وگرنه من رو بحث دفاع از شفافیت آرا خیلی حرف دارم که بخوام بزنم، چون محور برنامه‌تون به این بود که چرا این طرح تصویب نشده، ما به عنوان یکی حتی از ما موافقین استنادهای مخالفین رو آوردیم و سهه گذاشتیم بر خیلی از استنادهایی که مخالفین این طرح داشتن. هرچند ممکنه به عده‌ای از مخالفین هم اصلا بحثشون این نباشه که صرفاً انجام بشه، به کلیت این موضوع ایراد میگیرن و میگن این طرح مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. آقایان بیان در تمام ابعاد این شفافیت رو انجام بدن. چرا به بعضی از جاها که میرسه خط قرمز میشه؟ پس فردا تک تک انقدر خط قرمز تو اون مسائل شفافیت به وجود میاد، تو بودجه، توی هزینه کرده بودجه، اگه چطور اصل بودجه باید شفاف بشه ولی نحوه هزینه‌ش و ریز جزئیاتش نباید شفاف بشه.
اتفاقا پرسش ما همین هم هست، زمان کمه که نمیتونیم به این موارد بپردازیم که حالا شما اشاره کردید. من یه پرسش دیگری که دارم بس رأی ممتنه هست. چرا بسیاری از نمایندگان مجلس در بس رأیگیری رأی ممتنه داده میشه؟ رأیشون ممتنه خواهد بود. مگر اونها صاحب اندیشه، تفکر و فکر نیستن درباره یک طرح یا لایحه نظرشون رو اعلام بکنن؟
دلیلش نگاه کنید، من خودم تا حالا تو مجلس رأی ممتنه ندادم. تا الان تو مجلس رأی ممتنه ندادم. ولی بعضی موقعای اتفاقی میفته تو مجلس، طرح اومده تو مجلس کلیات تصویب شده، میره تو کمیسیون، کمیسیون روی موضوع بحث میکنه، یه عده هیچ نظری روی این نداشتن، بعد روزی که میاد تو سن تون تون صد تا پیشنهاد میذارن رو طرح دوباره. بعضی موقعا شاکله طرح کلا عوض میشه، یا میان رأی گیری میکنن میگن فلان ایراد گرفته شده به این طرح، شما بلند شید بیاید دوباره رأی بدید یا نه، بدون اینکه اجازه دفاع داده بشه، موافقت و مخالفت این موضوع دقیق شفاف بشه. بعضی موقعا نه استناد موافقین، نه استناد مخالفین، نه استناد طرح اصلا نمیتونه شاگله تعیین طرح ببینه. ما داریم یه طرحی تصمیم میکنیم که آینده این مملکت، این طرح ممکنه، این لایحه، این طرح ممکنه اثراتش تا 100 سال 200 سال روی مملکت اثر بذاره. یه تصمیم غلط در موضوع برجام یا یه تصمیم درست در یک موضوع ممکنه تا 200 سال 300 سال آینده این کشور رو تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا ما چطوری بیایم همونجا بلافاصله یه نفر طرح کنه تو مجلس رو بلافاصله؟ این باید آیین‌نامه داخلی مجلس اصلاح بشه، خیلی از این موارد کارشناسی بشه، اون دلیل‌ها و اون ادله‌های دقیق کار شفاف باشه، نه خود رأی.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر رحیمی مظفری. من سپاسگزاری میکنم، زمانمون خیلی محدوده، شاید در حد 3 دقیقه. میخوام از آقای دکتر دوانی این پرسشو داشته باشم که به چه علتی وقتی این طرح وارد مجلس شد، به صحنه علنی رسید، اینقدر شتاب زده رد شد؟ اینو بفهمید، خواهش میکنم.
ببخشید، این شتاب زده رد نشد، شتاب زده آورده شد. یعنی بالاخره یه دوستانی هستن که نفوذ دارن اونجا و میتونن برن تصریح کنن یه کاری رو.
اون دوستان از خود مجلس هستن یا خارج از مجلس هستن؟
بله، ببینید، اینها در مجلس هستن و من از ابتدا هم صحبت کردم که یه از جریاناتی از خارج میخواستن برای ما تعیین تکلیف بکنن، جلسه میذاشتن و من هم شناسایی کردم یه سری از این افراد رو و بهشون هم تذکر دادم که شما چه کارایی، نماینده های مجلس باید تصمیم بگیرن. خب این جریان هست، یعنی فکر میکنه میتونه بقیه رو به دنبال خودش بکشه، ولی تا حالا همین طرح نشون داد که موفق نبودن. در مورد کلیات بودجه این کارو کردن، دیگران اطمینان کردن، ولی خب جوابش اینجوری اومد که کلیات دوباره در مجلس رد شد بعد از تلفیق. و اینا مشکلاتیه که ما فکر نمیکنیم فعلا بتونیم اینا رو حل بکنیم. شاید یک سال دیگه طول بکشه تا این مجلس همدیگه رو نمیشناختن در شروع، ولی الان تقریبا مواضع مشخص شده، افراد که به کدوم جریانات وصلن و از کجا ممکنه خط بگیرن. و بعدشون نیاده ادی، من اکثریت مجلس رو نمیگم، یه ادهی هستن که کاغذ میچرخونن، امضا بگیرن، سر میز خود منم اومدن، یعنی گفتن شفافیت امضا میکنی، گفتم بله امضا میکنم، ولی بعدش ببینیم چیه. خب بعدش یه چیزی رو آوردن که مورد نظر ما نیست، یعنی معنی نداره 15 تا نماینده امضا کنن رأی غیر شفاف بشه. این تو کلیات بوده، اگه قرار شفاف باشه چرا 15 تا امضا گرفتن تو مجلس راحته؟
یعنی من ممنونم آقای دکتر دوانی.
در حال باید زمان لازم رو سپری کنید. به نظر ما آوردنش تو مجلس شتاب زده بود و نمایندگان با درایت جلوش رو گرفتن که بره در کمیسیون کار کارشناسی صورت بگیره.
اجازه بدید یه نکته دقیقاً در تکمیل صحبت.
آقای دکتر فقط ثانیه‌ای توضیح بدین چون زمان محدوده. ممنونم.
خدمتتون عرض کنم تصمیم گیری‌های تخصصی با فشار جریان های سیاسی بیرون از مجلس داخل مجلس قطعا میتونه مجلس رو به حاشیه بکشه و ما زیر بار این موضوع نخواهیم رفت.
من سپاسگزاری میکنم ازتون آقای دکتر دوانی، خیلی ممنون از اینکه رو خط ارتباطتون بودید. آقای دکتر مظفری، همینطور لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو دارم، انشالله در تصویب طرح‌ها موفق باشید. خب خانم ها آقایان، فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسیده. ما موضوعی که در برنامه امروز ایران امروز طرح کردیم، بحث طرح شفافیت آراء نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بود که این طرح رد شد. ما چرایی و اما و اگرها رو در این رویداد مهم امروز در برنامه ایران امروز مورد بحث و بررسی قرار داریم. دو مهمان در برنامه داشتیم، آقای دکتر فریدون عباسی دوانی که دکترای فیزیک هستن و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران رو در سابق داشتن و همینطور معاون ریاست جمهوری در دولت دهم. مهمان دیگر ما آقای دکتر عبدالعلی رحیمی مظفری بودن که دکترای مهندسی شیمی و عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس. آقای دکتر مظفری نماینده کوار، سروستان و خرامه بودن از استان فارس و آقای دکتر دوانی هم نماینده کازرون و کوهچنار. ممنون، لحظه هاتون خوش.
وسط فرش کودک فرشای 700 شانه هم برای نوجوانه